هرجایی پیش میاد که مجبوریم و ناچاریم که یه چیزی رو نسیه و اقساطی بگیریم، راه فراری ازش نداریم.
بله.
چرا؟ میتونیم بعضی چیزها رو که فکر میکنیم حالا نشدم نشد، حالا یه ذره فانتزی تره، اگه نباشه اتفاق خاصی نمیفته، اونا رو چشمون رو هم بذاریم.
درست.
ولی بعضی موقعا دیگه چاره‌ای نیست.
می‌خوایم ماشین بخریم، این کارو کردم، مسافر کشی کنیم.
نه قربونت بخریم. قربونت برم. من این کارو کردم، خیلی بد شد. میگه چش تو هم بذار. داشتم رانندگی می‌کردم تو یکی از بزرگراه‌ها، یه دونه از این بیلبوردها، این تابلوهای بزرگ تبلیغاتی.
خب.
از اینا دیدم روش نوشته بودش با هفته‌ای 50,000 تومان مثلا چه میدونم
یخچال تو عوض کن،
مثلا میز نهار خوری بخر، هر چی. حالا بعد من اونجا چشمو هم گذاشتم، تصادف کردم.
نه منظورم این نبود، اونی که باید بگیره
گرفت.
خدا
خدا
راهکار تمام شد.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام آن که نامش آرامش بخش قلب هاست. سلام، به ساختمان پزشکان خیلی خوش اومدید. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم و تندرست باشید. خب شما دیگه برنامه ساختمان پزشکان رو میدونید، من دیروز متاسفانه نتونستم خدمتون باشم. جناب آقای امین قاسمی فر زحمت کشیده بودن، تشریف آورده بودن و در واقع با مهمان خودشون هم گفتگو کردن در ساختمان پزشکان. خدمت شما عرض شود که امروز مهمان ما در ساختمان پزشکان مهمان خیلی خیلی مهمی است با موضوع خیلی خیلی مهم. میخوام درباره فنر و استنت و گرفتگی عروق قلب و کلا مشکلات قلبی گفتگو کنیم با دکتر سیدعلی جمالیان، فوق تخصص قلب و عروق، فلوشیپ اقدامات مداخله قلب و عروق، قلب و عروق بزرگسالان و اینترونشنال کاردیولوژی. در واقع این یک فوق تخصصی است که بیشتر مربوط به آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و خلاصه اونایی که اسمشو یک بار شنیدن میدونن که در واقع اینها مداخلاتی است که برای سلامت قلب انجام میشه. 2265-2103 شماره تلفن مطب آقای دکتر سیدعلی جمالیان هستش که میتونین تماس بگیرید و هر سوالی درباره بیماری قلبی دارین از آقای دکتر جمالیان بپرسید و 3881 سامانه پیامکی است. این روزا هم که تو جوونا خیلی میبینیم که مشکلات قلبی و عروقی زیاد هستش. ببینیم آیا باید پیشگیری کنن، چگونه باید پیشگیری کنن، همشون باید آنژیوگرافی بکنن و آنژیوپلاستی، همه باید استنت بذارن یا نذارن، کیا کاندید عمل هستن و باید عمل قلب باز انجام بدن، چند تا رگ بگیره باید این عملو انجام بدیم، یه دونه بگیره باید این عملو انجام بدیم یا نه. خلاص سوالات همش در این رابطه است. بعضیا دچار سوزش ناحیه سینه هستن و بعد مشکلات اینطوری. خب خدمت شما عرض شود که دکتر منصور رضایی که به قول خودشون آهسته دیروز اومدن داخل مطب خودشون و راجع به تغذیه و رژیم درمانی گفته بودن، چقدر امین دیروز گفتگوی خوبی با آقای دکتر رضایی انجام داد، چقدر سوالای خوبی پرسید، از اینکه صبحانه رو خودت بخور، شامو بده به نمیدونم دشمنت بخور و اینها، همه اینا رو با دکتر رضایی گفتگو کردن. خلاصه کپسولی از برنامه به اندازه یه بگم چجوری بگم آره به اندازه یک چای عسل اگر بخوایم بگیم آماده شده. بریم با هم دیگه بشنویم. همین الان آقای دکتر جمالیان دادن تشریف میارن داخل. فرزاد محمدی آنژیوگرافیش داده، داره میبینه دکتر جمالیان.
بچه با در تهیه غذا هم مشارکت کنه، همراهی کنه و هم که نظرش رو پرسیم دخترم یا پسرم نون پنیر میخوری یا تخمه، بهش حق انتخاب بدیم.
درست.
یعنی خیلی حس قشنگه که بدونه، نه که مثل پادگان یا مثل چه میدونم غذا ثابت باشه، نه
متوجه.
بپرسیم میل چیه، پس هم مشارکت مهمه که همراهی کنه تو سفره انداختن، نه که آماده مادر مثل کلفت غذا رو آماده کنه بعد بچه بخواد بخوره، زشته. بچه باید مشارکت کنه در تهیه صبحانه و انتخاب کنه، حق انتخاب بشه. چی باشد کمک میکنه و یادم باشه بدن ما سگانه سوز قند چربی و پروتئین میخوایم. صبحانه از نظر ما کامله که این سه تا رو قند چربی پروتئین رو داشته باشه. وقتی من عدسی میخورم، عدسی توش پیاز داغ داره، عدسی توش سیب زمینی داره، عدسی توش چی داره؟ عدس داره. چون اکل هم روغن رو داری، هم نشاسته سیب زمینی داری قند، هم پروتئین عدس. تو این میشه غذای خوب. مثلا نون، پنیر، سبزی نکنی. مثلا با چای، با چایی که خورده میشه، با چای کم رنگ، این تمام غذاش کامل میشه. نان هم نشاسته توشه، اندکی پروتئین داره. حالا میتونه با پنیر باشه، میتونه با تخم مرغ باشه. اون دیگه انتخاب افراده. و همه زندگی ما هم برمیگرده به انتخاب. انگلیسی‌ها میگن، میگن انسان بین برت و دد، بین تولد و مرگ یک سی داره، بهش میگن چویس، انتخاب ما. من صبحانه تکراری بخورم یا صبحانه متنوع، من غذا با نمک خوشمزه کنم یا غذا با سیر و پیاز و لیمو ترش خوشمزه کنم و سالم باشه. همش برمیگرده به انتخاب های ما. چیزی که ما بهش نیاز داریم، نظم در خواب، نظم در غذا. مثلا اون آدمی که 10 شب شب کاره، 10 شب روز کاره، این آدم بدنش میپوکه، داغو میشه. ولی آدمی که سر تا سر ماه شب کاره، بدنش عادت کرده شب بیدار باشه، ریتمشو تغییر میده به مدت. ولی این ریتم به هم که یه بار 6 صبح صبحونه خوری یا 10 صبح صبحونه خوردن، این با سلامتی منافات داره. نظم، بی نظمی بده. نظم در ساعت غذا به صورت آقا من 8 میخورم، بعد ساعت 11 میخورم، بعد مثلا 3 بعد از ظهر میخورم، نه که مثلا یه روز صبحونه نمیخوره، یه روز صبحونه ساعت 6 خوره، یه روز صبحانه ساعت 10 میخوره، یه روز میشه. این بی نظمی میتونه رو گوارش اثر نامطلوب بذاره. من اینو هزار بار تو رسانه گفتم، تخم مرغ غذایی است که یک جنین میخوره، جوجه میشه، میاد بیرون. هر چیز مفیدی بخوای، مثل لوتینی که برای چشم اینقدر لازم و حیاتی و مکملاش گرونه، و کولین داره برای درمان کبد چرب، برای حافظه، فوق العاده است. این تخم مرغ موقع ضرر داره که من میام با روغن نباتی جامد میام سرخش کنم با شعله بالا. خود تخم مرغ تنهایی خصوصا سفیده که بهترین پروتئین دنیا رو داره. ما هیچ پروتئینی هم نداریم که به جای سفیده باشه. حالا اگر نگران کبد هستین، مواد گوگردار رو زیاد مصرف کنین. مثل چی؟ سیر، پیاز، کلم و میوه و سبزی‌ها عجیب باعث آرامش کبد میشه. برعکس، داروها، مسکن‌ها و غذاهای کارخونه فرآوری شده قاتل کبده. عزیزانی که نگران کبدون هستن، با تخمو سعی کن مصرف میوه و سبزی ببرن بالا، سیر و پیاز و کلم ببرن بالا و غذاهای کم کرب بخورن.
خیلی خوب، خیلی ممنونم که داریم ما رو میشنوی. اینجا ساختمان پزشکانه. صحبت‌های دیروز آقای دکتر منصور رضایی رو براتون پخش کردیم. خلاصه‌شو که متخصص تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره اینکه صبحانه چی بخوریم و چی نخوریم کمین قاسمی‌فر با ایشون گفتگو کردن، ازش هم تشکر می‌کنیم. و هم اکنون وارد مطب آقای دکتر سیدعلی جمالیان، فوق تخصص قلب و عروق، فلوشیپ اقدامات مداخله قلب و عروق بزرگسالان و همون اینترونشنال کاردیولوژی شدیم. می‌خوام راجع به سلام آقای دکتر راجبش خودتون بگید.
سلام و درود، حال شما چطوره؟
ارادتمند.
عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. نمیدونم
راجب
هرچی شما بگین ما در خدمتیم.
آره تمام، منم اولش راجب همین گفتم. آره. هر سوالی درباره بیماری قلبی دارید بگید. ولی اون چیزی که خیلی این روزا دنبالش هستن این هستش که آقا من برم آنژیوگرافی بکنم نکنم، آنژیوپلاستی بکنم نکنم، استنت بذارم نذارم، سی تی آنژیوگرافی چیه، این دردها و چست پینا و نمیدونم دردای قفس سینه همش قلبی هست یا نیست. و راجب همه اینا میخوام با شما گفتگو کنیم. 2265-2103 شماره تلفن مطب دکتر جمالیان هست و 3881 سامانه پیامک.
زربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان،
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه، سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام، ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای دکتر جمالیان. ما کی باید آنژیوگرافی انجام بدیم؟ اصلا کی باید چکاپ قلب بشیم و هر درد قلبی نیاز به یه چکاپ قلبی داره یا نه؟
پس بریم از اول شروع کنیم. تو این بازه زمانی ممکنه که شنونده ای هم سوالی داشته باشه که افتخاره که ما بتونیم سوالشون جواب بدیم. ببینین خیلی وقتا خیلی ها میپرسن اصلا کی ما باید چکاپ قلبی رو شروع کنیم. اولا هر وقت علامتی به هر دلیلی شک و شبهه این که ممکنه این درد قلبی باشه و مشکل قلبی شروع شده باشه و عارض شده باشه رو ما داشتیم، عاقلانه است که حداقل یه پزشک ما رو ببینه، حالا یه پزشک خانواده باشه یا پزشک عمومی باشه، پزشک امینمون باشه. و نهایتا خیلی هم دوست دارن خیلی یک راست استریت فوروارد برن سراغ متخصص. خب حالا هر جور خواستن، هر وقت علامت بود تکلیف این علامت باید مشخص شه.
درسته.
و خب خودتون میدونین دردهای قلبی یا دردهایی که در قفسه سینه هست یا آنژین صدری بالای 100 تا علت داره که یکیش قلبیه. از این 100 تا علت 6-7 خیلی خطرناک و کشنده است که باز یکیش قلبیه. و خب 90% در علائم دردهایی هستن از مشکلاتی که خیلی شاید اهمیت نداشته باشن. ولی همین که مشخص بشه این داستان این درد چیه و مشکل چیه، به هر حال هم خود درد رو درسته. از نظر روحی روانی بهتر میکنه و از بین میبره، هم که دیگه طرف استرس رو بیمار ما نداره. اما بجز اینکه این علائم وجود داشته باشه و کسی بره حالا اولین بار یه معاینه بشه، نوار قلب بگیره، گوشی صدای قلبش رو بشنوه و بعد در مراحل تخصصی در اکو یا تست ورزش بشه که با بر اساس اینا شک کنن که مثلا گرفتگی رگ داره، که میرن وارد مراحل بعد میشن. اما اگر که نه، اصلا هیچ کدوم از اینها نباشه، مریض بگه خب مثلا دلم میخواد خودم چکاپ کنم، میتونه. حالا بخیر هر کسی نمیتونیم جلوشو بگیریم، میگه اصلا تو خانواده ما شایعه، من دلم میخواد برم قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته این کارو بکنم. یا اینکه افرادی هستن که یه زندگی معمولی داشتن و الان میخوان یه ورزش حرفه‌ای خیلی سنگین رو شروع کنن و سنشون بالای 40 ساله. خب به اینها هم توصیه میشه که این کارو بکنن، حتی اگر علامتی نداشته باشن یه چکاپ بکنن، مراجعه به متخصص قلب داشته باشن در حد اکو تست ورزش ساده و نوار.
دکتر جمالیان، من جمعه گذشته در یک کلینیکی بودم، یه خانومی رو دیدم که اومده بود، متاسفانه همسرش با سن 47-8 سالگی فوت شده بود. گفت 4 ماه قبل رفته بود، یه اکو کرده بود، نوارم گرفته بودن، دیده بودن مشکلی نداره و گفته بودن آقا شما تا 120 سال قلبت میزنه هیچ مشکلی هم نداره. آیا واقعا اینا مرگ‌های ناگهانیه یا نه همه باید آنژیوگرافی و سی تی آنژیو؟ واقعا نگران شدیم نسبت
من خیال شما راحت کنم، این که حالا من نمیدونم ایشون تست ورزش یا تستای تشخیصی دیگه از بررسی عروق انجام داده بوده یا نه، اما حتی اگر اونها رو هم انجام داده باشه، حتی اگر آنژیوگرافی هم کرده باشه، خیلی وقتا در آنژیوگرافی ما پلاک‌ها یا تنگی‌هایی رو می‌بینیم که زیر 60-70 درصده، در حد 40-50 درصده، و اینها رو نه نیاز به اقدامی مثل استنت گذاری هست، نه بایپاس و جراحی قلب استنت؟ باز. پلاک استنت یا چیزی که عامه میگن فنر، میریم به عنوان در واقع جایی که تنگی در محل رگ وجود داره، ما در واقع وارد اون رگ میشیم و این استنت رو یا فنر رو در داخل اون تنگی باز میکنیم و در واقع مسیر جدیدی رو برای اون جایی که تنگ و صعب العبور بوده برای عبور خون باز میکنیم و یه داکت جدید یا مجرای جدیدی ایجاد میشه.
چند تا رگمون بگیره میتونیم این کار
باز هم بکنیم. بله، بسته به آناتومی یا اون شاخصه ای که در واقع موقعیت جغرافیایی عروق داره، موقعیت مکانی و این که سر شاخه باشه، ابتدای رگ باشه، جای خیلی حساسی نباشه، جایی نباشه که خطری از نظر گذاشتن استنت وجود داشته باشه، قابل انجام هست، که اونا حالا خودش بحث خیلی مفصلی رو میطلبه. میخوام بگم حتی برای اینکه این خانم خیلی قصه نخوره، آنژیو هم شده بود، پلاکا در این سطح بود، ممکن بود بعد از آنژیوگرافی هیچ اقدام درمانی برای این کار تشخیصی انجام نشه، اما همین پلاکای کوچک در اکثریت موارد سکته ها همین پلاکای خفیف هستند که در اثر یک شرایط افزایش انعقادی یا هیجانی استرسی باعث میشه یک لخته رو همین پلاک بی اهمیت و کوچیک تشکیل بشه و فرایند حمله حاد عروق کرونری یا تاجی قلب یا شروع حمله قلبی یا سکته قلبی رو رقم بزنه.
بسیار خب، ما مهمان مطب آقای دکتر سیدعلی جمالیان هستیم، فوق تخصص بیماری قلب و عروق، و داریم راجع به انواع بیماری قلبی با ایشون گفتگو میکنیم. اون چیزی که این روزها خیلی سوال هست چست پین یا دردهای قفسه سینه هستش. 2265-2103 شماره تلفن مطب آقای دکتر است و 3881 سامانه پیامکیمون که میتونید همین الان هر مشکل قلبی دارین تماس بگیرید و سوالات خودتون از آقای دکتر جمالیان بپرسید. خدمت شما عرض شد که ما همچنان منتظر نوبت تا نوبت چند رفتیم دیروز؟ هستی تا 39 رفتیم، امروز از 39 شروع میکنیم، امروز از 40 شروع میکنیم، از 40 شروع میکنیم. آقای دکتر جمالیان، خدمت شما عرض شد که نکته ای که وجود داره اینه که چقدر میشه به ابزاری مثل تست ورزش اعتماد کرد، چقدر میشه ابزاری به سیتی آنژیوگرافی اعتماد کرد، چقدر میشه به آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی آنژیوگرافی اعتماد کرد برای تشخیص؟
دقیقاً سوال جالبیه. به هر حال اینها ابزارهای تشخیصی هستن که منطقاً هم باید از کارهای کمتر تهاجمی به تهاجمی ما برای کارهای تشخیصی پیش بریم. در واقع تست ورزش برای ما 75-80 درصد دقت تشخیصی داره، ولی خب به هر حال هم مثبت کاذب داره هم منفی کاذب داره، یعنی به هر حال در درصدی از موارد مریض تست ورزشش مثبت میشه و حاکی از گرفتگی عروق، ولی وقتی آنژیوش میکنیم میبینیم اصلا چیزی وجود نداره، یا سیتی آنژیوش میکنیم میبینیم چیزی وجود نداره و بالعکس. خیلی وقتا طرف تست ورزشش میره و کاملا خوب بوده، نرمال بوده، ولی بعدا ممکنه حتی یک سکته قلبی رو هم داشته باشه. برای همینه که وقتی دارویی برای بیماری تجویز میشه، مثلا مثل داروی فشار خونش، چربی خونش، داروهای ضد انعقاد و رایع کنندش، یا اصلا اگر عوامل مساعد کننده مثل دیابت یا بیماری های دیگری داره افزایش انعقاد پذیری خون و پزشک برای به این دلایل بهش دارو میده، بعد خیلی وقتا میرن تست میکنن میگن بابا من اصلا دارو رو نمیخورم، من کوه میرم مشکلی ندارم، من تست ورزش کردم مشکلی ندارم، آره. برای چی این آسپرینی که دکتر داده، برای چی اصلا این قرص چربی رو بخورم، فشارم هم هر وقت عصبانی میشم میره بالا، اصلا نمیخوام داروی فشارم هم بخورم. و خیلی از اینایی که این اتفاقای مثل این دوست عزیزمون براشون میفته که 4 ماه پیش بهش میگن 120 سال عمر میکنی و قطعا یه سری چیزا رو بهش تزریق و توصیه کردن و با این خیال راحتی و اعتماد به نفس کاذب میره رعایت نمیکنه و دچار این حمله یا بحرانی میشه.
بسیار.
بعد از تست ورزش تستای تصویربرداری هست که دقت بیشتری داره نسبت به خود تست ورزششون، توامان هست، مثلا استرس اکوکاردیوگرافی که در واقع ضربان قلب رو تون میکنن، یا با ورزش یا دارو، یا در واقع مثل تست ورزش فشار میارن به قلب، چون در ضربانهای بالا و ورزش عضله قلب نیاز بیشتری به خون داره. و
این برای آدمایی که چاق هستن یا نمیتونن بدون اینا خوبه،
مثلا پادر دارن، مفصلشون مثلا مصنوعی، یا اصلا نمیتونن رو تردمیل برن به هر دلیلی، خب استرسکو یه انتخاب خیلی خوب میتونه باشه، در واقع یه جورای پایا پای با اسکن هسته‌ای یا اسکن تالیوم، ولی واقعا استرس اکو قدرت تشخیصی و سنسیتیویتی اسپسیفیتی خیلی حتی بالاتری رو داره،
یعنی هم حساسیتش زیاده هم اختصاصی
بودنش خیلی زیاده و این باعث میشه که ما بتونیم بر اساسش تصمیم معقول و منطقی رو برای بیمار بگیریم. همه کار رو اسکن های هسته ای میکنن، ولی باز به مراحلی میرسیم در این دوتا تست که اینها هم نمیتونه تکلیف بیمار رو مشخص کنه، یا با قطعیت بگه مریض کاملا خوبه یا با قطعیت بگه مریض مشکل داره و باید آنژیو بشه. خیلی وقتا اینا رو ممکنه بعد از این مرحله به سیتی آنژیو بیانجامه و جالبه که خیلی از افراد میرن سیتی آنژیو میکنن که سیتی آنژیو از نظر قدرت تشخیصی خب خیلی قدرت تشخیصیش بالاست، یعنی اگر به ما سیتی آنژیو گفت منفی یا نرمال تقریبا میتونیم با قطعیت خیالمون راحت باشه.
خوب.
اما خیلی وقتا مثبت بودن و یا پلاکای کلسیومی که ممکنه در جدار رگ باشن و به داخل انسدادی رو ایجاد نکرده باشند، ما میتونیم در واقع به طور کاذب هم داشته باشیم مثبت رو که خیلی از اینا رو آنژیو میکنیم و میبینیم مشکل یا گرفتگی
یا یه فرد. من اینو بگم بعد بریم طبقه پنجم. یه آدم چند بار میتونه در عمرش آنژیوگرافی بکنه؟
خیلی اگر خیلی محدودیتی نداره، مشکل نداشته باشه. نه مریضایی داریم که 20 بار
آنژیوگرافی کردن. آه پس خیلی
از
و سن و سال چی دکتر؟
خب به هر حال هرچی سن بالاتر میره عوامل خطر همراه رو داریم، به هر حال شانس عوارض بیشتر میشه.
حالا از دست هم میره؟
بله الان دیگه بیشتر از دست همه میرن، بخاطر اینکه خب مریض راحت میتونه زودتر راه بیفته دست
و نزدیکتر هم هست
اون داستان اون کیسه شن و خستگی و کمردرد هایی که مردم ابراز میکنن در سر بی حرکتی رو نداره، ولی یه موقعی هم از دست میریم به بنبست میخوریم و مجبوریم شیفت کنیم از طرف پا بریم.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر جمالیان. بریم طبقه پنجم، صحبت مادران ایرانی رو بشنویم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
زینب احمدی هستم، بچه دوممه، اما مهرم.
اگه زینب جون ما یه ذره حال نداره، چون منتظره که کوچولوش دنیا بیاد، یعنی دیگه اتمام بارداریش هست.
داروی که زدن یکم اینجوری بیهاش این دردی که دیگه کشیدم، فقط بچم سعی و سالم میاد بقیدم.
انشالله انشالله. خانم دوران بارداری چطور سپری شد براتون؟
بارداریم حاملگیم خیلی سخت بود، بیار شدید، حالت تهوع، استرس هایی که تو دوران بارداری گرفتم.
استرس بابت چی؟
کلا نگران بودم، نمیدونم، میگفتم سعی و سالم بچم به میشه نمیشه همه چیزم.
اون که فرزند دوم بود؟
آره کلا همینجوری هم سر بچه هم.
اولم کلی نگرانه. چند سال فاصله سنی بچه ها؟
8 سال.
اولی هم همینقدر استرس داشتی و برای دوم هم همین؟
بله.
کل 9 ماه؟
اوایلش بیشتر بود، بعد دیگه سمجی مطمئن شدم، آزمایش خوب در میمد، دیگه خیالم راحت شد. منتظرم همین یه چند لحظه، چند ساعتم تموم شد بیاد بغلم دیگه تموم کنم.
خانم بچه اولتون دختر یا پسر؟
پسر.
و این کوچولو؟
اینم گفتم پسر.
پس یه مامانی که دوران بارداریش به سختی گذشت.
بله.
اگه دوباره برگردین عقب چه کارهایی رو انجام میدین، چه کارهایی رو انجام نمیدین؟
سعی میکنم این ترس و استرس از خودم دور کنم، شادابتر، پر انرژی تر باشم، چون خیلی نمیدونم دیگه به خاطر روحیم بود، به خاطر چی بود اونجوری.
هیچ مادری دوست نداره که این دوران ها بخواد به سختی به این زرونه. خانم کی خیلی کمکتون میکرد؟
من، شوهرم که مامانم اینا هم میمدن، خواهرم، ولی شوهرم بیشتر سر این دومی بیشتر هوا ما داشت،
همراهتون بود. و اینکه چی شد اصلا تصمیم گرفتی برای بچه دوم؟
من پسرم از 4 سالگی شیعی میگفت مامان برای من یه دونه آجی یا داداش بیار، همش ازم میخواست. دیگه کمی موقعیتش شو نبوده تا دیگه یه تو 8 سالگی انجور به خاطر مشکل کیس داشتم، میرفتم دکتر که توی 2-3 ماه همون دارا رو استفاده میکردم باردار شد.
بخوام زایمان طبیعی رو انتخاب کردی؟
بله زایمان طبیعی اینو انتخاب کردم که یهو از دیشب کمر درد گرفتم، 5 صبحم دیگه گفتم عادیه کمر دردم، پنج صبح دیگه با کیسه آب که پاره شد اومدم بیمارستان.
آرزو میکنیم که زودترین کوچولو دنیا بیاد، درداتون تموم بشه و بهترین حسی که هر خانم میتونه تجربه بکنه که در آغوش گرفتن فرزندش هست نصیبتون بشه.
ممنون، مرسی، سلام.
خیلی خوب، خیلی ممنون از خانم پهلوانی به خاطر تهیه این گزارش و ممنون از بیمارستان کمالی کرج برای همراهیشون با ما. بریم سراغ نوبت ها دکتر جمالی، موافقی؟
افتخار.
بریم ببینیم آقایی که میان داخل مشکلشون چیه.
شماره 40.
من هولوش 2 سال پیش استند قلبی گذاشتم، الان خدا رو شکر اوضاع خوبی دارم. منتها میخواستم برای کاشت مو اقدام کنم، میخواستم راهنمایی ازشون بگیرم که اصلا ما اجازه داریم یا اگر که نداریم که صبر حل مراد، ولی اگر اجازه داریم برای کاشت مو چه اقداماتی باید قبل و بعد از عمل انجام بدیم.
دکتر جمالیم بفرمایید.
آره عزیزم، اگر که هیچ علامتی نداری یه 5 تا 7 روز میتونی آسپرین تو قطع کنی، چون پلاوکست هم بعد یک سال قطعا قطع کردی و با خیال راحت میتونی کاشت مو یا ابرو هر جوری بخوای انجام بدی. مبارکت باشه.
بسیار خب، قیمتش هم گرونتر از آنژیوگرافیه؟ نه
خیلی
خیلی گرونتره،
با بیمه حساب نمیشه.
بسیار خب، بریم بعدی.
شماره 41.
دوبار آنژیوگرافی قلب انجام دادم. بار اول بهم گفتن که یکی از رگا قلب انتهاش تنگه. از بیمارستان مرخص اومدم خونه، بازم دوباره مشکل شد. رفتم آنژیوگرافی دوم انجام دادم، گفتن رگ باز شد، نیاز به فنر نداره. دارو هم فقط همون 3 سال پیش شیکار انجام دادم، برام نوشتن استفاده کردم، ولی الان هیچ داروی نمیخورم. بعضی وقتا خواستم نظر دکتر بدونم ببینم من نیازی به داروی چیز دیگه دارم یا نه، چون بعضی وقتا رو که قلبم احساس سنگینی میکنم.
دکتر جان بفرمایید.
اگر که دردتون با راه رفتن و فعالیته، حتما خوردن دارو بهتون کمک میکنه، چون هم دردتون از بین میبره هم قدرت فعالیتتون رو بیشتر میکنه. اگر چربی بالا دارین، فشار بالا دارین، قند بالا دارین، داروهای اونا رو مصرف کنین. اگر که قبلا هم پلاک کوچیکی هم حتی در قلب شما دیده، بد نیست آسپرین بچه رو هم 80 رو روزی یه دونه یا شب.
الان همچنان آسپرین رو میگن مصرف
کنین. برای کسایی که پلاکی چیزی توی قلبشون هست، حتما بخاطر اینکه شانس اون لخته رو کم میکنه که مثل اون اتفاق برای اون دوست عزیزمون افتاده بود.
بسیار خب، خیلی ممنونم دکتر جمالیان. بریم بعدی.
شماره 42.
آقای دکتر، از شما تشکر کردم به خاطر حضورتون در برنامه و گفتم من خرداد سال گذشته 2 تا استنت گذاشتم، تا چه زمانی باید پلاویکس مصرف کنم؟ وارفارین هم مصرف دارم. آقای علی عبدعی 49 ساله از شیراز.
دوست عزیزمون میتونه 1 سال که خرداد شد پلاویکس رو قطع کنه، ولی وارفارین رو به دلیل دیگه‌ای حتما مصرف کنه که ادامه بده.
بسیار خب، اون آقایی که شرح حالشون نوشتن 45 سالشون هست، بیان داخل.
شماره 43.
من 45 سالمه. خواهم ببینم اصلا قلبم سالم کار میکنه، عروقام گرفتگی داره نداره، باید چه آزمایشاتی برم انجام بدم؟ باید برم نوار قلب بگیرم، اکو یا تست ورزش کنم؟ نفهم خواستم یه راهنمایی کنه که من وقتی تو این سن هستم باید کاری انجام بدم بابت آزمایشات رو قلبم یا نه؟
من خدمتتون توی اول برنامه گفتم اگر قرار نیست که روش زندگی رو عوض کنین، کار خارق العاده رو شروع کنین، زندگیتون رو ادامه بدین، خب حالا برای چکاپ عوامل خطر که مکررا مراجعه میکنین. اما اگر دیگه خیلی وسواس دارین میخواین حتما خیالتون راحت شه، میتونین برای مراجعه پزشک داشته باشین یه نوار قلب و حالا در حد گوشی بذارن اگه مشکوک شدن به مشکل در واقع آناتومیک اکو بکنین و نهایتا یه تست ورزش. اگر در این حد خوب بود واقعا دیگه وسواس به خرج ندین اگه دکترتون گفت چیز خاصی نیست، مگر چیز مشکوکی در یکی از اینها پیدا کنم و برین سراغ کارهای تشخیصی بیشتر.
چرا انقدر بیماری قلبی تو مردا زیاده دکتر؟ به خاطر چیز کار اقتصادی و هرس و جوشه.
خب ببینید، از
تو خانوما کمتره.
خب بخاطر هورمون زنانه است که تا سن منوپاز یا یائسگی جلوگیری میکنه از اینکه بیماری تسلب و شریا این قالب بشه. حالا من هایی نم برای که لطیف کنین برنامه‌تون رو، ما یه استادی داشتیم میگفت همیشه خانوما مریض میشن آقایون میمیرن، چون خانوما با کوچکترین سردردی انقدر دقیقاً که سریع به پزشک مراجعه میکنن پیگیری میکنن، ما تو سکته نکنیم یادمون نمیفته قلب داریم.
دور از جون شما و بقیه مردم. بریم بعدی.
شماره 44.
41 سالمه، شغلم هم رانندگی، فشارم هم همیشه رو 10-14. بعد یه موقع زیر قفس سینم، زیر سمت چپ سینم تیر میکشه بعضی موقع. واسه میگم یه آنژیوگرافی برم نرم، ممنون میشم راهنمایی کنید.
نه اینکه یه دفعه برین آنژیوگرافی، من حدس میزنم دردتون مال شغلتونه که دائم خب پشت فرمون هستین و دردهای عضلانی و احتمالاً اختلالاتی در مهره‌ها که به وجود میاد این دردهای تیرکشنده مسیر عصب‌های گردنی و عصب‌های دست عارض میشه. اما اگه خودتون مثلا میبینین سیگار میکشین یا عوامل خطر رو دارین و موقع راه رفتن اذیت میشین، نه یه تست ورزش انجام بدین، شاید نیاز به کار دیگه‌ای نباشه.
متشکرم آقای دکتر جمالیان، ما در خدمت